فصل 7 آثاری از گذشته زمین صفحه 71. در هنگام مسافرت و یا رفتن به طبیعت و کوهنوردی با کمی دقت در محیط اطراف خود ممکن است با این پرسش ها مواجه شوید که آیا سطح زمین از ابتدا به همین شکل بوده است یا اینکه در طول زمان دچار تغییرات شده؟ گذشته زمان چگونه باعث ایجاد تغییرات در زمین شده است؟ چگونه میتوان از تغییرهای گذشته زمین مطلع شد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها در این فصل به چگونگی تغییرات زمین در گذر زمان میپردازیم.
فسیل در علوم پنجم به اختصار با فسیل ها آشنا شدید و آموختید که جانداران در طول زمان دچار تغییرات شده اند و بعضی از آنها مانند دایناسورها از بین رفتند و نسل آنها منقرض شده است. شکل 1 صفحه 72 فسیل دایناسور را نشان می دهد.
جمع‌آوری اطلاعات درباره علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع‌آوری کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری ارائه نمایید.
از میلیون‌ها سال قبل، بخش‌های وسیعی از سطح زمین را آب پوشانده است و جانداران آبزی فراوانی در آن زندگی می‌کنند. فرسایش سطح خشکی‌ها و انتقال ذرات فرسایش یافته به داخل دریاها و تهنشین شدن آنها به صورت لایه لایه باعث تشکیل رسوبات می‌شود. همزمان با رسوب‌گذاری این لایه‌ها، اجساد موجوداتی که در آن محیط زندگی می‌کنند در داخل رسوبات مذکور دفن می‌شوند. با گذشت زمان رسوبات و موجودات مدفون در داخل آنها به سنگ‌های رسوبی فسیلدار تبدیل می‌شوند. داشتن فسیل و لایه لایه بودن سنگ‌های رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنها در مطالعه تاریخچه زمین شده است. بخش وسیعی از سطح زمین را سنگ‌های رسوبی پوشانده است. فسیل‌ها آثار و بقایای اجساد جانداران قدیمی هستند که در بین مواد، رسوبات و سنگ‌های رسوبی پوسته زمین وجود دارند. فسیل شناسان از آنها به عنوان شواهدی برای تفسیر و بازسازی تاریخچه زمین استفاده می کنند. شکل 2 صفحه 73 فسیل برخی جانداران را نشان می دهد.
خود را بیازمایید. در کدام سنگ های صفحه 73 احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید. توضیح شکل: الف سنگ های رسوبی و ب تکه سنگ های غیر رسوبی را نشان می دهد. پایان توضیح شکل.
شرایط لازم برای تشکیل فسیل. مطالعه فسیل ها نشان می دهد جاندارانی که دارای قسمت های سخت مانند استخوان، دندان و صدف هایی با پوسته آهکی و سیلیسی هستند نسبت به جاندارانی که فاقد قسمت های سخت هستند بیشتر به فسیل تبدیل شده اند. افزون بر این، دور ماندن جسد جاندار از فاسد شدن فوری نیز در تشکیل فسیل اهمیت زیادی دارد. یعنی برای فسیل شدن جانداران باید آنها در محلی قرار گیرند که تحت تأثیر عواملی مانند اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتری ها و موجودات زنده دیگر قرار نگیرند. مسلماً شرایط فسیل شدن برای همه جاندارانی که در گذشته می‌زیستند مهیا نبوده است. به همین دلیل اجساد تعداد کمی از آنها به فسیل تبدیل شده است و بقیه قبل از فسیل شدن توسط عوامل تجزیه کننده از بین رفته اند.
فکر کنید. به نظر شما تنوع و تعداد فسیل ها در محیط های دریایی بیشتر است یا بیابان ها؟ چرا؟
شرایط لازم برای تشکیل فسیل در همه محیط‌ها وجود ندارد. این شرایط در محیط‌های دریایی مناسب‌تر از محیط‌های خشکی بوده. به همین دلیل بیشتر فسیل‌ها در اقیانوس‌ها و دریاها تشکیل شده‌اند. اما برخی فسیل‌ها در محیط‌های غیر دریایی مانند یخچال‌های طبیعی، خاکسترهای آتشفشانی، سمق گیاهان، مواد نفتی، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، باتلاق‌ها و معادن نمک تشکیل شده‌اند. شکل 3 صفحه 74 الف فسیل انسان‌های دفن شده در زیر خاکستر آتشفشانی و ب فسیل مرد نمکی را نشان می‌دهد.
راه‌های تشکیل فسیل. فسیل ها به شیوه های متفاوت تشکیل می شوند. گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده، قسمت های نرم جسد توسط عوامل تجزیه کننده از بین می روند. اما قسمت های سخت و مقاوم بدن، مانند فلس و استخوان و صدف در برابر عوامل فساد، مدت زمان بیشتری مقاومت می کنند و قبل از آنکه از بین بروند توسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل می شوند. شکل 4 صفحه 74 تصاویر الف فسیل ماهی و ب فسیل صدف را نشان می دهد. در برخی موارد بدن جانداران پس از مرگی در محیطی دور از دسترس عوامل تجزیه کننده قرار می گیرند و به طور کامل به فسیل تبدیل می شوند. در این صورت حتی قسمت های نرم بدن نیز فسیل می شوند. مانند فسیل حشره هایی که به طور کامل در داخل سمق گیاهان حفظ شدند و فسیل ماموت های داخل یخچال های طبیعی. شکل 5 صفحه 75 الف فسیل عنکبوت به دام افتاده در سمق گیاهان و ب فسیل ماموت داخل یخچال های طبیعی را نشان می دهد. اگر قسمت های سخت بدن جانداران در داخل رسوبات مدفون شوند، هنگام نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل این رسوبات همزمان با حل شدن بخشایی از جسد جاندار در آب، مولکول‌هایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی جایگزینان می شود. به این ترتیب پس از مدتی جسد جاندار کامل حل می شود و جای آن را مواد معدنی موجود در آب می گیرد. یعنی بدون اینکه تغییری در شکل ظاهری قسمت‌های سخت جاندار داده شود، ترکیب شیمیایی مواد تشکیل دهنده آن عوض می شود. مواد معدنی جانشین شده معمولاً از ترکیبات سیلیسی و آهکی است. شکل 6 صفحه 75 تصویر تنه درخت به صورت سیلیسی شده و آهک شده را نشان می دهد.
فکر کنید، تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید.
گاهی آثار باقی مانده از فعالیت‌های زیستی جاندار مانند شواهدی از راه رفتن، خزیدن، استراحت کردن و غیره به فسیل تبدیل می‌شود. شکل 7 صفحه 76 تصویر ردپای جانوری که فسیل شده است را نشان می‌دهد.
جمع‌آوری اطلاعات با جستجو در اینترنت تصویر نمونه هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کلاس ارائه کنید.
اگر فقط آثار و شکل برجستگی ها و اجزای سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات بر جای بماند و به فسیل تبدیل شود، قالب خارجی تشکیل می شود. در صورتی که مواد و رسوبات نرم به داخل صدف یا استخوان بندی جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، قالب داخلی به وجود می آید. در صفحه 76 تصاویری از قالب خارجی و قالب داخلی صدف آمده است.
فعالیت نمونه هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید.
کاربرد فسیل ها در اخبار شنیده اید که هر وقت یک سانحه هوایی اتفاق می افتد، کارشناسان برای بررسی علل سانحه سراغ جعبه سیاه هواپیما می روند. آیا می دانید جعبه سیاه هواپیما چیست و چه کاربردهایی دارد؟ فسیل ها در بررسی حوادث زمین شناسی همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعاتی از گذشته در اختیار زمین شناسان قرار می دهند. البته همه فسیل ها برای بررسی حوادث گذشته مناسب نیستند، بلکه فقط برخی از فسیل ها که فسیل راهنما نامیده می شوند برای این کار مناسبند. فسیل های راهنما دارای ویژگی های خاصی اند. به همین دلیل فسیل شناسان برای آنها ارزش زیادی قائلند. این فسیل ها در همه جا پیدا می شوند و تشخیص آنها آسان است. نمونه های موجود آن فراوان است. سوخت‌های فسیلی با گذشت زمان طولانی از بقایای جانداران تشکیل می‌شوند. زمین‌شناسان برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز از فسیل جانداران مختلف استفاده می‌کنند. آنها ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و شواهد زمین‌شناسی در سطح زمین، محل‌های مستعد وجود ذخایر سوخت‌های فسیلی را تعیین می‌کنند. سپس با استفاده از امواج لرزه‌ای و دیگر روش‌های دورسنجی احتمال وجود ذخایر را بررسی می‌کنند. در صورت تایید اولیه، جهت اطمینان از کیفیت و کمیت ذخایر مذکور با حفر چاه‌های اکتشافی و نمونه برداری از لایه‌های سنگی اعماق زمین به مطالعه فسیل‌های ذره‌بینی موجود در نمونه‌های برداشت شده می‌پردازند. از این طریق احتمال وجود ذخایر نفت و گاز را بررسی و مطالعه می‌کنند. در زیر شکل‌های صفحات 77 و 78 می‌خوانیم: شکل 9، انجام عملیات ژئوفیزیکی جهت شناسایی اولیه ذخایر نفت و گاز. شکل 10، دکل حفاری چاه‌های اکتشافی نفت و گاز. شکل 11، فسیل موجودات ذره‌بینی تشکیل دهنده نفت و گاز. یکی دیگر از کاربرد فسیل‌ها این است که زمین‌شناسان با مطالعه فسیل‌ها جابجایی قاره‌ها را اثبات کردند. آنها با توجه به تشابه فسیل‌های موجود در سنگ‌های حاشیه غربی آفریقا و حاشیه شرقی آمریکای جنوبی اثبات کردند که در ابتدا این دو قاره به هم چسبیده بودند، اما به علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کره آن دو قاره از هم دور شدند. شکل 12 صفحه 78 تشابه فسیل‌ها در غرب آفریقا و شرق آمریکای جنوبی را بر روی نقشه نشان می‌دهد. فسیل شناسان از فسیل‌های راهنما برای تعیین سن لایه‌های تشکیل دهنده پوسته زمین استفاده می‌کنند. فسیل‌های راهنما دارای محدوده سنی مشخصی هستند. به عنوان مثال، اگر فسیل دایناسوری مربوط به 120 میلیون سال قبل باشد، سنگ‌های در برگیرنده آن نیز سنی در همین حدود دارند. بنابراین با استفاده از فسیل‌های راهنما می‌توان سن آنها را تخمین زد. البته دانشمندان در تعیین سن لایه‌های سنگی به موارد زیر توجه دارند. 1. توالی لایه‌های رسوبی. هر لایه از لایه‌های بالایی خود قدیمی‌تر و از لایه پایینی خود جدیدتر است، البته به شرط اینکه لایه‌های رسوبی وارونه نشده باشند. 2. لایه‌های رسوبی هنگام تشکیل به صورت تقریباً افقی تهنشین می‌شوند. بنابراین اگر از حالت افقی خارج شده باشند، بیانگر تغییرات در مراحل بعد از رسوب گذاری است. شکل 13 صفحه 79 نحوه تشکیل توالی از لایه‌های رسوبی را نشان می‌دهد که بر روی تصویر قدیمی‌ترین لایه و جدیدترین لایه مشخص شده است.
فعالیت در شکل صفحه 79، اگر در لایه بی فسیل راهنمایی به سن 250 میلیون سال و در لایه دی فسیل‌هایی با سن 200 میلیون سال وجود داشته باشد، الف سن تقریبی لایه‌های سی و ای چقدر است؟ ب سن رگه آذرین اف را با سایر لایه‌ها مقایسه کنید. توضیح شکل: لایه‌های A، B، C، D و E به صورت موازی بر روی هم قرار گرفته‌اند و رگه آذرین F به طور عمودی این لایه‌ها را قطع کرده است. پایان توضیح شکل.
فرایندهای طبیعی که امروزه موجب تغییراتی در سطح یا درون زمین می‌گردند، در گذشته نیز به همین صورت عمل کردند. بنابراین با مطالعه و شناخت آنها در حال حاضر می‌توان این سازوکار و شرایط را به گذشته تعمیم داد و شرایط گذشته زمین را بازسازی و تفسیر کرد. به عبارت دیگر، حال کلیدی برای گذشته است. از برخی فسیل ها برای تعیین نوع آب و هوای گذشته زمین و عمق حوزه های دریایی استفاده می شود. به عنوان مثال وجود ذخایر زغال سنگ در یک منطقه بیانگر وجود جنگل و آب و هوای گرم و مرطوب در گذشته آن منطقه است. بنابراین با استفاده از فسیل برخی جانداران می توان شرایط آب و هوایی گذشته را مورد مطالعه قرار داد.
فکر کنید در علوم هشتم با سنگ‌های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ‌ها در چه نوع آب و هوایی تشکیل شده اند؟ معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند بیانگر چه نوع آب و هوایی اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
گفتگو کنید. امروز مرجان‌ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می‌کنند؟ به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه‌های رسوبی کوهستان بیانگر چه محیطی در گذشته است؟ درباره این موضوع با یکدیگر گفتگو کنید.
دانشمندان با استفاده از فسیل‌ها نظم حاکم بر خلقت را کشف کردند. آنها دریافتند خداوند در آفرینش جهان ابتدا جانداران اولیه را با ساختمان بدنی ساده و در ادامه موجودات بعدی را با ساختمان بدنی پیچیده‌تر آفریده است.
املای لغات مهم فصل هفتم: منقرض، قاف، زاد، رسوب گذاری، سین، زال، تنوع، ت این، باطلاق، ت قاف، سانحه، سین، ه جیمی، ه حوزه دریایی، ه جیمی، زاد، ه مطلع، تا این، تفسیر، ت سین، دایناسور، سین، واو، سیلیس، سین، سین، توسط، ت سین، تا صدف، ساد، فاسد، سین، مهیا، ه، تجزیه، ت، ز، ه، حشره، ه جیمی، ه، سمق، ساد، قین، معادن، این، فلس، سین، نفوذ، زال، حاشیه، ه جیمی، ه، مستعد، سین، ت، این، حفر، ه جیمی، ژئوفیزیک، یه همزه، واو، ز، و اثبات الف سه ته.